من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابهی نستعین انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حضرت فرمودند که یا عبازر البس الخشن من اللباس و صفیق من السیاب به الله یجد الفخر و فیک مسلکا. ای عبازر لباس خشن و زبر بپوش و از پیراهنت هم اونچه که درشت است انتخاب کن تا اینکه فخر در درون تو راه نیابد و جای نگیرد. خب چون قبلنم به شکلهای مختلف این مسئله را حضرت می فرماند، ما این نتیجه گیری می کنیم که ظاهرن در اصلاح خود این لباس خیلی نقش داره. در جمع‌بندی میتونیم بعد از اینکه اون بحث را پشت سر گذاشتیم به این نتیجه برسیم که بالاخره این لباس چیز عجیبی است. اگر درش افراط کنیم یه جور هلاکمون میکنه، اگر تفریط کنیم یه جور هلاکمون میکنه. اونجا حضرت فرمودن که لباسی که خودنمایی برات داشته باشه اون رو از خودت دور کن. یعنی اون چند فرمایش حضرت این بود که جذب بیرونی و جلب ذهنای افراد اگه با لباس کردی خودت رو هلاک خواهی. اینجا حضرت به خود اینکه اونجورم نرم و لطیف نباشه که خودمونم یواش یواش برای خودمون یک ارزش قائل باشیم، به اصطلاح خودمونم به خودمون یک توجهی بکنیم، حضرت میفرمان این کارم نکن. لباس چه رو چه زیر لباس اونجور لطیفی نباشه که برای تو یک رفاه افراطی بیاره. داستانا هم در مورد ائمه دارید و نمیخوایم که اینجا خیلی وقت بگذاریم. داریم که حتی میگه رفتم دیدم حضرت خوابیدن روی فرشی که با لیف خورما بافته بودن، به طوری که بدن حضرت وقتی بیدار شدن تماما جاش بود. باز داریم که همون سفیان ثوری که خیلی به ظاهر لباس سادش مینازید و صوفی بود دیگه، حضرت در یه جلسه تنهایی بهش گفتن ببین تو لباس بیرون دو خیلی خشن و بسیار ساده گرفتی، ولی من میدونم در لباس درونت خیلی لطیف و نرمش. بعد همونجا خودشون لباس نشونش نخودن، ببین من برعکس، چون تو میخوای عرفان فروشی کنی. عرفان فروشی اینه که ظاهر خیلی ساده باشد و اینجوری، ولی نه اعتقادش باشه خودشو به رفاه و این چیزا بکشونه. حضرت بهش نشون دادن ببین لباس ظاهر من نه اونجور نیست که برای لباسم دکون وا کنه، اما لباس بستا بتانه با داخلی من لباسی است که خشن است. اینی که حالا این فرمایشات حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله را که ادامه بدیم این یه خود شاید روشن تر بشه. چون حضرت فرماد یا عبازر یکون و فل آخر زمان قومون یلبسون صوف فی سیفهم و شتائهم، یه عده آخر الزمان پیدا میشن که اینا در تابستون و زمستون لباس پشمی میپوشن و یران ان لهم الفضل، و اینا برای خودشون یه چیزی مهمی میدونن، خود برای خودشون این مسئله را فضل میدونن. میفرماند که و یران ان لهم الفضل بذالک علی غیرهم اولئک تلعنهم ملائکه السماوات والارض، این آدما را ملائکه آسمان و زمین لعنت میکنه. همون که میگم دو کون وا کردن با لباس، لباس رو گفتن سادش کنید تا پیاده بشی، فخرت از بین بره. حالا اگه خود این ساده کردن لباس بشد عنوان و تازه از این طریقه چی؟ یران ان لهم الفضل بذالک علی غیرهم، با همین ساده کردن لباس بخوایم که چه کار کنیم؟ بگو ما خلاصه خیلی ساده ایم و خیلی بسته عارفیم های حرف ها. این دیگه بدتر از همه است. این که میگن خیلی هم حساسه که آدم خیلی باید مواظب باشیم. اگه ما ظاهرمون رو ساده میکنیم و نمیدونم حالا لباسمون هم مرتب نمیکنیم و اینا، برای اینکه بگن یه آدم مثلا بی پیرایه است و خیلی پشت پا زده است به دنیا، این دروغ است، این ملائکه لعنت میکنه ما رو. یه وقت نه، لباس رو ساده میپوشیم. ساده پوشی نه یعنی یه جوری بی قید و نمیدونم چی آشفته و این حرفا، حتما لباس باید ساده باشه که ذهن بقیه را جلب خودمون نکنیم. خب حالا اگه با لباس صوفیگری با یه پشمینه پوشی اینا ذهن بقیه را جلب خودمون بکنیم، همونه، همون لباس شهرت است. این که اون حرف خوب بود، میگه من نه مقید بر نو پوشیدنم نه مقید بر کهنه پوشیدنم، مقیدم بر اون چه که لباس بپوشم. لباس به معنای این که من ستری داشته باشم، در زم سواکم نشم تو جامعه، در زم با لباسم فرق نکنم چون بیچاره میشم دیگه. حالا اینه که آدم باید خیلی مواظب باشه لباسش یه لباسی باشه که این تعادل رو داشته باشه. داریم البته باز هنوز بحث لباس اینجا تمام شد، اما تو روایت های خودمون خیلی مفصل ائمه ما بحث لباس رو کردن. خوبه که یه بار عزیزان اصلا کل روایت را جمع کنند و تنظیمش کنند، تکثیرش کنند، میارزه، چون مؤثر است تو زندگی ما. گاهی کفر از طریق این که ما خیلی وقت صرف لباسمون میکنیم به قلبمون رجوع میکنه، دار جاری میشه. آخرین فرمایش حضرت، خب خیلی دیگه معلومه است بهترین فرمایش آخرین فرمایش حضرت هست دیگه. حضرت میفرمان که یا ابا ذر الا اخبرو که به اهل الجنه، میخوای اصلا اهل جنت خبر بدم که کیان برای تو؟ قلت و بلا، میگه گفتم بله یا رسول. خب معلومه میخوام. قال کل اشعث اکبر از ذی تمرین لا یعبع به لا اقسم علی الله لعبره. فرمان اهل جنت اینا، هر اشعث اکبر معنیش اینه، اما باید به فرهنگ اون زمان، یعنی سر و ساده از در لغت، یعنی خاکالو و جولیدمو. اما اینه در نظر بگین منظور چیه، یعنی مثلا تو اون زمان، خب فرهنگ اون زمان چی بوده؟ خب این که خاک جزء زندگیه، نه اینکه حالا یخده یک خاک بماله رو سرش موباشم پرش میکنه این میشه اهل جنت، ابدا این من نمیده. تو اون فرهنگ داریم دیگه، راوی میگه که دیدم امیرالمومنین رو خاکا گوشه مسجد خوابیده. خب این فرهنگ خوابیدن گوشه مسجد حقارت نمیاره رو خاکا، اگه نه گناه داره دیگه، کسی خودش یه جوری بکنه که سبک بشه. امیرالمومنین تازه اصلا این صفت ابو تراب که به پیامبر به امیرالمومنین دادن در همین راستاست. بعدن دشمنا همین صفت هی به امیرالمومنین میگفتن برای سبک کردن حضرت، پس حالا این تعبیر خیلی مهمه است که میفرمان میدونی اهل جنت که آدم های ساده، آدم هایی که خیلی به خودشون نمیرسند. زی تمرن، دو تیک جامه، یعنی لباسشون هم خیلی ساده و محدود. بعد میفرمان لا یعبعو بهی، این کار ما رو حل میکنه، خیلی کسی محلشون نمیذاره. پس مرمز اون دوتا به این معناست، یعنی اینا یه جوری زندگی میکنن. پس میگن که میخواییم بگم که اهل بهش کیان، کسایی که بی سر و صدا زندگیشونو میکنن و بندگیشونو میکنن. لا یعبعو بهی یعنی خیلی چشم پر کن نیستن، نمیخوان خودشونو نمایش بدن. آدمایی هستن که خیلی مردم محلشون نمیگذارن. روایت زیاد داریم تو این قسمت، این مهمه. آخه محل نگذاشتن غیری خار دیدنیست. ممکنه باید یک کاری بکنیم که سبک ببینندم. یا لا یعبعو بهی باز داریم، در جای دیگه داریم، حضرت امام باقر به یزید جعفی میگه، خیلی هم جالب است، کمک میکنه به این فرمایش حضرت، که ای یزید، اون یزید جعفی مهم است، از یاران نزدیک حضرت، چند تا چیز در زمان خودت غنیمت میشمار، اقتنم من اهل زمانک. یکی این که اگه توی مجلسی بودی کسی نشناختت، اقتنم. خب اگه ازت بعد اگه توی مجلس نظرخواهی مثلا کردن که آقا نظر شما راجب اینست که این منار این مسجد چطوری بسازیم، از تو کسی نظر نخواست، اقتنه. اگه نظر خواستند بعد عمل نکردن، اقتنه. اگه رفتی دنبالت نگشتن که آقا این آقای محترم کجا رفت، نه، اقتنه. این خطبت فلم تزوج، اگه رفتی خواستگاری زنت ندادن، اقتنه. یعنی چرا حضرت اینا میفرمان؟ این مال این آدمی که قلبش مشغول بیرونیه بشه، این نمیتونه در عالم ناب خلوت نیایش قرار بگیره. اصلا که اونست، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خدا کمک کنه که ما در شهرت خودمون جلو نگذاریم قدم را. حالا اون دیگه وظیفه خداست که گاهی امام رحمت الله علیه را امام و خدا مشهور کرد. امام یک قدم در این کار نگذاشتن. حتما میدونین دیگه، وقتی که اومدن به امام لو بزدن که آقا دیگه بالاخره اجازه بدین، بعد از فوت آیت الله گلپای، آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، که آقا شما میخواییم مرجعیت. امام که اول زیر بار نرفته بودن، بعد که دیگه گفته بودن من یک قدم در این راه بر نمیدارم. خب یعنی هیچ یه جا بخندستم من ادعایی بکنم و این خبرها نیست. خب حالا خدا مصلحت دید که امام رو مشهور کنه، اون برای اینه که دین خودش به جریان بیفته. اولیاء خدا در روایت داریم که اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم احدا، اولیای من تحت قبه منن، احدی نمیشناسدشون. یه روایت، نمیدونم روایت از یا فرمایش بزرگان است، که میفرماد که اونایی هم که میشناسونه به خاطر خاصی است که دینش را جلو ببرد. من اون شک دارم روایت هست یا سخن بزرگان است. به هر صورت این روایت مشهور است که اولیای تحت قبابی در قبه و قبه منن، اولیای من لا یعرفونه ها. برای همین هم میگن در جلسات دین، در مساجد که جمع مؤمنین هستن، در مراسم مثل نماز جمعه و اینا که جمع مؤمنین هستن، برید به اون کسایی که احتمال نمیدین اینا اهل دلن، به اونا بیشتر احتمال بدید. چون یه جوری اینا ظاهرشون میاد در صحنه که هیچ احتمال شما نمیدین اینا هم آدم حسابیان، که حالا حضرت میفرمان که اگر خدا را قسم بدید خدا حتما برآورده میکنه. از اینجا خیلی چیز میشه یاد گرفت. من قسمت آخرم بخونم، لا اقسم علی الله لابره، اگه این آدمایی که بی سر و صدا و بی شهرتن خدا رو قسم بدن حتما خدا استجابت میکنه، برآورده میکنه. خب از اینجا خیلی چیز میشه یاد گرفت که پس اولا اونا دعاشون مستجابه که بی سر و صدا و بی شهرتن، ثانیاً خود بی شهرتی ارتباط با خدا معلومش خیلی زیاد میکنه. پس هرچه ما دلمون گرفت دست و ارتباطمون به خدا کمه، بذاریم پای اینکه خودنمایی خیلی میخواستیم بکنیم. حالا اون فرمایش اولشون هم روشن میشه، این که میگن جولید موی قبار آلود دارای دو قطع لباس، به این اعتبار است که یعنی خودش رو نمایشگاه خودش قرار نداده است، ظاهر خودش رو نمایشگاه منیتش قرار نداده است، بی سر و صدا. حالا این بی سر و صدا هرچه هست دیگه هر زمانی به عرف خودش. پس میموند روی این قسمت یه خورده مال تأکید کنیم که میفرمان که باید یه طوری باشید که خیلی محلتون نگذره، نه حقیرتون بکنند، یعنی سر و صدایی نداشته باشید. حتما هم میدونین که اولیاء خدا وقتی گاهی فوت میکردن تازه بعد مردم میفهمیدن عجب کسی بود از این آدم. یعنی اکثرا این یه چیز مهمیست که اصلا انشاءالله برین تو این فکر که اگر میخواین عهد صفا را بشناسید ملاک ها دونا باید عوض کنید. هممون اهل صفا اونایی نیستن که خیلی علمشون بلند است، اونایی هن که به فرمایش همین روایت خیلی تو چشم نمیان، بالاخره هستن، کم هم نیستن. این که بعضی دوستان میفرمان که آقا آدم های بزرگ کمن، نه، آدم های بزرگ خودنمایی نمی کنن، پیدا نیستن، میگرنه واقعا یه کارایی میکنن که شهرتی هم اگه یهو براشون پیش اومد از بین بره. شما در شرح حال اویس قرنی بخونید، به اون طرف که بعد دیده اویس شناخته بود و لو رفت، یه شرح گفت فقط یاد باشید که دیگه سراغ من نمیای، به کسی هم نمیگوی که اویس دیدم. یا مثلا در مورد بعضی از بزرگان داریم، آنی که لو میرفتن غیبشون میزد، یعنی شب لو میرفتن که آقا فلانی که توی منطقه است فلانی است، صبح میدن نیستش، یعنی میفهمیدن که این شهرت بلای بزرگیست. برای تکمیل بحث من یه روایتی نوشتم که انشاءالله مطلب رو کامل میکنه. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمان که رشکاورترین دوستانم نزد من، یعنی کسایی که من قبطشون میخورم، پیامبر قبطشون میخوره، مرد سبک حال است که بهره از نماز دارد. خب چطور شده که بهره از نماز پیدا کرده است؟ خودش هم اشغال بیرونی ها خیلی نکرده. بهره از نماز یعنی واقعا از نماز چیز گیر میاره، عبادت خالقش را در نهان نیکو انجام میدهد. همین جاست که ما تأکیدم بهمون شده از وسط بزرگان که حتی تو جماعت اگه شما مثلا حالا منه خب باید با جمعی نماز بخونید که طاقت طولانی خوندن ندارن، باید زمین خالیش را با نافله ها جبران کنید، نافله ها را عمیقش کنید. نه که میفرماد که عبادت خالقش را در نهان نیکو انجام دهد. در بین مردم گمنام بوده، تو مردم خیلی اینا نمیشه روش حساب کنند. روزیش را به مقدار کفاف خدا قرار داده، نه زیاد که باش شهره بشه، نه کم که باش نگران فقرش بشه تا به زندگی دینیش نرسه، و بران صبر نمونده. این خود این آدمم به این روزی کفاف صبر میکنه، بیشتر نمیخواد. یه وقت یکی میگه نداریم که نمیخوریم، یکی میگه که راستون اونقدر که بخوایم بخوریم داریم. شما اینا امتحان کنید، بشر را خدا اونچنان رها نکرده که راست اونچه که میخواد بخوره نداشته باشه. اون وقت
اگه این کارا این طرف کرد که دید اونچه که نیاز دارد رو خدا بهش داده، پس نتیجه صبر میشه. همین که حضرت میفرمان مرگش زود فرا رسد. خیلی خوبه، من وقتی کارش تموم شد خب دیگه میمیره دیگه، موندنه که نمیخواد که، مرگش زود فرا رسد. همینجا میدونین منم قبلنم عرض کردم اصلا این رفاه بی خودی عمر طولانی میکنه. ما دو جور عمر طولانده، یه وقت آدم در هوشیاری یا عبادت، امام حسین هم که اصلا میفرمان که یه شب وقت بگی امشب عبادت کن، این یه مثال، یه شب عبادت کردن هزار سال میارزه، چون تو این بحران آدم خدا رو یادش نه. ولی رفاه عمر علکی طولانی میکنه، آدم دست خودش هم خسته میشه. اینه که ما اگه خواستیم عمرمون طولانی نشه، این طولانی شدن اینجوری، خب باید اول هم خیلی خودمون رو از ستمه بخوریم، هم ستمه بخوریم هم که گرسنگی های منطقی بکشیم تا ایشالله خیلی نمونیم وقتمون تو این دنیا از بین بره. میفرماد که مرگش زود فرار است، میراثش کم و گریه کنندگانش اندک. میراثش هم کمه، اون چیز نذاشته برای کسی، مختصر زنی، گریه کنندگانش هم اندکند. خب چون کس نمیشناختستش، کسی خیلی اینه نمیشناختست که حالا بیان برش خیلی گریه کننده اینا. داریم در شرح حال بعضی بزرگان وقتی فوت میکردن تازه بعدا میفهمیدن که ای بابا این بوده برش امومزاده میساختند و این حرفا. این هست که مزدزد میفرمان این آدما خب دیگه اگه خدا رو قسم بدن دیگه خدا، اینا خدا رو واقعا انتخاب کردن. خب خدا اینا رو انتخاب میکنه برای خودش، یعنی وقتی کسی تونست خودش رو آزاد کند از مردم و دید بهره‌ای بالاتر از بندگی خدا نیست، این نمیتونه دنیا رو خیلی دوست داشته باشه. این برای قضیه رو انشالله همه تقویت کنیم و این بحث انشاءالله به لطف الهی از ما پذیرفته بشه به لطف خدا. هم یک کلمه، ما در جنبندی این فرمایشات که حضرت به ابوذر فرمودن اینو میتونیم نتیجه بگیریم که واقعا حضرت میخواستن ما را متوجه کنن خدا را داشتن خیلی سرمایهی بزرگی. خدا داشتن وقت طرف مقابلش، وقتی بفهمیم خدا داشتن خیلی بزرگه، هر دستوری را که به ما میدن که انجام بدیم که این خدا داشتن حفظ بشه، و هر دستوری را که میگن انجام ندی تا این خدا داشتن حفظ بشه، برا ما شیرین میشه. خب حالا به شما میگن آقا 8 رکعت نافله ظهر بخون تا برکت بدیم به نمازت، یعنی خدا بد بدیم، ببینیم چقدر آسون میشه. جای این دستورات اگه پیدا بشه خیلی شیرین میشه. این دستورات همش هم تمام دستورات دیدیم گفتن یوازر امسک، مال زیادی تو رو بده، سخن زیادی دا بگیر، نمیدونم لباست این طور، با قماخیشت این طور، با دوست این طور، با غیر دوست این طور. این سیر فرمایش حضرت رو که جمع کنید به نظر من به یه چیز خیلی خوبی میرسیم انشاءالله، و اون این که خدا داشتن برامون خیلی مهم میشید. مهمه است، اما با دستور. همه ما که اینجا نشستیم قبول داریم که خدا را داشتیم، خیلی چیز داشتیم، اما این قبول داریم غیر اینه که دلمون داشته باشه خدا را. این دستورات حضرت وسیله است که دلمون خدا داشته باشه انشاءالله. خب حالا که دل باید خدا داشته باشد، میگن که انجام واجبات، ترک محرمات بر اساس اینکه خدا خودش به ما بده، این بیشترین برکت رو دارد. خدایا به حق پیامبر، به حق اهل بیت، پروردگار این جلسات ممتد رو در رابطه با فرمایش پیامبرت به عنوان بندگی از ما قبول بفرمان. خدایا ما که توفیق تو داشتیم که این سخنها را گفتیم و توفیق تو داشتیم که شنیدیم، خدایا در همون راستایی که بدون استحقاق ما توفیق عطا کردی به حق پیامبرت، حضور قلبی که همواره تو را در یاد خودمون داشته باشیم به ما عطا بفرما. خدایا مناجات های من آنچنان باشد که همواره یاد تو از قلب ما خارج نگردد. خدایا خودت رو از ما مگیر. اصلا نه علامه.